سومین جلسه از رهیافت‌های فقهی اصولی، نشست تخصصی بررسی ماده 366 قانون مدنی قاعده تضمین با ارائه حجت الاسلام فروتن، 19 آبان ماه 1401.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و له الحمد. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علا آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك قلب مقدس بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن الأسكري روحي وأرواحنا لتراه مقدمه الفدا شاد و مسرور شود تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی خد فرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرمید. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، مراجع عظام، واقفین و متولیان حوزه ها و مدارس، خصوصا مدرسه علمی نواب و به جهت توجه و ارادت به ساحت علم و علما هدیه کنید صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجب. ماده 366 قانون مدنی این است: هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. این ماده رو ما از سه روش توصیفی و تحلیلی و انتقادی میتوانیم مورد توجه قرار بدهیم. توصیفیش اینه که توضیح این ماده 366 این است که اگر من بیع فاسدی رو با یه نفری انجام دادم، حالا این بیع فاسد رو فرض بفرمایید به جهت این که ما عربیت و مازویت رو شرط میدانیم در ایجاب و قبول و بایع و مشتری این شروط لازم را رعایت نکردن و لذا عقد فاسد شد، یا فرض بفرمایید یکی از شروط متعاقدین نبود، بایع یا مشتری بایستی بالغ باشند، بلوغ نبود در یکی از دو طرف، یا یکی از شروط عوضین نبود. شروط عوضین یکی این هستش که بایع و مشتری بایستی علم به مقدار ثمن و مثمن داشته باشند، این شرط نبود، این عقد فاسد شد. یا فرض بفهم بیع ربوی بود و ما قائل شدیم به این که بیع ربوی فاسد است، اگر چنانچه بیع فاسدی صورت گرفت و در ضمن این بیع فاسد ثمن و مثمن رد و بدل شد، یعنی ثمن از مشتری به دست بایع و مثمن از دست بایع به مشتری تحویل داده شد، این ماده 366 میگوید به محضی که بیع فاسد باشد بایستی طرفین عقد اون مال رو به صاحبش برگردونه. خب من امروز معامله کردم، فرض بفرمایید 2 ساعت 3 ساعت بعد فهمیدیم بیع فاسده و تو این یکی دو ساعت تو این 2-3 ساعت اون مالی که در دست من هست یا عینش هست که باید رد عین کنم، فرض بفرمایید موتورسیکلی دیگه که دست من هست باید برش گردونم، معامله فاسد بوده دیگه، گوسفندی که خریدم در دست من هست باید برگردونم به صاحبش، اگر تلف شد یا ناقص شد فرمودن که ضامن عین و منافع آن کالای تلف شده و یا ناقص شده هست. فرض بفرمایید بنده این موتورسیکلت در دستم آتش گرفت، این موتورسیکلت به سرقت رفت به گونه ای که دیگه ناامیدیم از دستیابی به این موتورسیکلت، ساعت اول خریدیم از دست ما بردند، این ماده 366 میگوید که شما ضامن هستید عین و منافعش. خب تو اینجا عین موتورسیکلت باید برگردانده میشد، شما ضامن هستید، این خسارت به گردن شما هست، بایستی پرداخت کنید. خب این اجمال توضیحی که اگر بخواهیم توصیف به نحو تحلیلی باشد، سلام علیکم ورحمت الله، که من به نظرم میرسه برای جمع حاضر این بحث بسیار مفید باشه که ما یه مقداری بحث رو به این سمت ببریم که مفردات این ماده رو بررسی و تحلیل کنیم. که من این مفردات رو این چنین میگم، وقتی شما این ماده رو بخواید بررسی کنید، پیش روی شما هست، باید یکی واژه بیع رو تمرکز کنید، یکی فاسد رو، یکی مال رو، یکی قبض رو و یکی صاحب رو و یکی رد، تلف، نقصان، ضمانت، عین و منافع. بزرگواران، تا ما این مفردات رو از نظر اصطلاحی فهم نکنیم، نمیتوانیم این ماده را تصدیق کنیم و بعد بخواهیم نقد و بررسی داشته باشیم. خب این ماده 366 قانون مدنی میگه بیع فاسد. من فعلا به روی کرده انتقادی نظر ندارم، اگر وقت باشه و شما هم علاقه من باشید، بعد سعی میکنیم یکی دو تا نقد رو ارائه کنیم. الان آره، من تو توصیفی به اجمال گذاشتم چون میخوام بخش از توصیف رو تو مقام تحلیل، یعنی بیام فرض بفرمایید فاسد رو و بی رو و مسئله رد رو، اینها رو در ضمن تحلیلی که میخوایم بکنیم اشاره به توضیحات بیشتری هم خواهیم کرد. خب بی رو برای ما و شما تعریف کردن، ظاهرن بی فاسد اینجا به معنای مستری نیست که به معنای فروش باشه، این منظور به معنای اسم مستری است که اگر چنانچه قرارداد بین بایع و مشتری فاسد باشد، این نتیجه ایجاب و قبول، نتیجه بیع و شراء، شما مستحضر هستید که از باب این که فروشنده اقدام میکند به بیع، ما اسم این عملیات و قرارداد بین بایع و مشتری رو بیع گذاشتیم، ولی خود بیع طرف بایع است، در مقابل مشتری هم شراء میکنه، ولی خب از باب غلبه و تقلیب چون فروشنده اقدام میکند به در معرض گذاشتن کالا، لذا این بیع رو به معنای اسم مستری میگیرن، یعنی نتیجه این تملیک و تملک. خب پس قطعا معنای لغوی آن که فروختن باشد مراد نیست. و همینجا اجازه بدید این نکته هم بگم، شما مواد قبلی و بعدی رو هم نگاه کنید، ظاهرا توجیه ما بر این ماده 366 باید این باشه که به عنوان یک شاه فرد و قدر متیقن این بیع رو نقل کردن، و الا بایستی میگفتن عقد فاسدی، یعنی لزوماً این قانون و ماده در بیع صرف نیست، یعنی شما چنانچه اجاره فاسدی رو هم اگر انجام بدهید موظف هستن طرفین به برگرداندن هر آنچه را که فی المجلس قبض کردن. لذا همینجا من نکته نقد رو هم گفتم. چرا این رو گفتم؟ به جهت این که تمرکز این ماده روی بیع فاسده. خب اگر حالا اجاره فاسد باشه، صلح فاسد باشه، آیا این احکام دیگه درش نیست؟ حتی برخی بودن تو فضایی که کلمه عقد هم شاید نارسا باشه، چون ایقاعات رو چیکار میکنید؟ اگر فرض کنید یک کسی وقف فاسدی داشته، موقوفون علیهم اون مال موقوفه رو قبض کردن و این وقف فاسد بوده، موظفند، حالا من مثال دقیق بزنم، آقای اومده مال دیگری رو وقف کرده، موقوفان علیه من مال وقفی که فکر میکنن وقفی هست رو گرفتن، این وقف فاسده. حالا فسادش یا به خاطر اینکه مال موقوفه مال واقف نبوده، مال دیگری بوده، که اگه در ذهن شریف شما باشد بحثی بود وقف فضولی داریم یا نداریم. خب اینجا هم حتما این ماده 366 برای برگرداندن این در حتی این ایقاع هم جاری خواهد شد، یعنی موقوفان علیهم حتما بایستی اون مال موقوفه رو برگردونه و نمیتونن تصرف. خب من نگاه کردم، آره اگر نگاه کنیم مواد مختلف رو دیگه به این زحمت میفتیم، بعد برای اجاره باز یک مواد دیگه، باز برای صلح یک مواد دیگه، باز برای ای باید آره آره، یعنی میشد اینجا قرارداد بیارن داخل پرانتز عقد و عقود، چون قانون قانونیست که کامل فراگیره، یعنی شما در عقد و عقود و ایقاعات این مسئله حالا میرسیم توی بحث تحلیلیش، احدی مخالف با این بحث نیست، احدی یعنی از متفقات مسلمات مورد تسالمی که اولین کاری که تو بحث بیع و عقد فاسد اگه فاسده، و بعد یه نکته هم بس خواهم گفت، و اگر شما معاتات رو مفید ملک ندانید و ترازی بعد از عقد فاسد رو موجب جواز تصرف ندانید، و الا من عقد فاسد واقعا انجام دادم و شما معتقدید که معاتات مفید ملک است، حتی مفید ملک لازم است، به محضی که عقد فاسد بود این منشأ فساد رو که ما بتونیم برطرفش کنیم، میتونیم با هم معاتات بگیم آقا اون کالایی که دست 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 شما باشه معامله درسته. توضیح میدم، فرض بفرمایید شما عربیت شرط میدونید، ما عربیت رو رعایت نکردیم، بی فاسد شد به خاطر نبود این شرط، یا ایجاب رو بر قبول تقدیمش رو شما لازم دونستی و ما رعایت نکردیم، مخصوصا تو بحث نکاح مسئله دیگه، انکه تو مثلا نفسی که خانم میگه بعد قبل تو آقا میگه، حالا عقد جلو کردن که اگه در ذهن شریف باشه در مکاتب من شیخ اعظم روایت نقل میکنه که زوج نیا رسول الله، یا آقای میگه که مثلا من رو مثلا اگه بشه خانومی برای من انتخاب کنید، اینجا ایجاب و قبول تقدیم و تأخر پیدا میکنه، بر اساس روایت گفتن آقا بحث کنیم ایجاب باید بر قبول مقدم باشه، نه فرض بفرمایید رعایت نشد به عقد بین فاسد شد، ولی شما قایشین که معاتات و باز قبول کردید، در بحث معاتات خواهید خوان که معاتات صرف ایصال هم اگر باشد کافی است، لازم نیست اعطای فی المجلس باشه. آقای بزرگوار کالایی که در دست شما هست عوض اون کالایی که در دست من هست، اینجا دیگه اصلا ردم لازم نیست، میخوام این فارغ از این مسائل، فارغ از این مسائل اگر معتقد باشیم که بایستی کالا برگردانده بشه، دیگه ما باید اجاره رو بگیم، هبه معوضه رو باید بگیم، و تو هبه معوضه من یه هبه شما دادم، شما هبه بعد این فاسده، و شما که نمیتونی اون هدیه رو دست خود نگه داری، من دست خودم باید برگردونه. بله من اون مواد بعدی هم نگاه کردم، ولی میگم تو مواد و قوانینی که قراره به این نحو کلی باشه و مورد تسالم، حالا حداقل تو ناحیه تحلیل میتونیم بهش اشاره کنیم ولو اگر نقد نباشه. خب فاسد چیه؟ فاسد و فساد در مقابل صحت رابطه ملکه و ادب دارن، فیما یمکن شأنه، میدونید وقتی نه تعلق بگیرد به یک شیئی، مثلا فرض بفرمایید میگه آقا اون شیء یا ذاته، که اگر نه به ذات تعلق بگیره به خاطر این که معنا ندارد حتما بایستی حذف المتعلق در نظر گرفته بشه، لا تنکهو امهاتکم، با مادران مثلا ازدواج نکنید، یا حرمت، این دارم میگم خوبه، این لا تنکهو متعلقش امهات نیست، متعلق نه نکاهه، بله خوبه ازدواج نکن، ولی حرمت علیکم امهاتکم، این امهات بر شما حرام شدن، این دقیقا میگه که حذف المتعلق صورت گرفته، یعنی حرمت نکاه و امهاتکم. خب اینجا ما نگاه میکنیم میگیم که لا تشرب الخمر، نه به خمر تعلق گرفت، این که داله بر فساد که نیستش، درسته لا تشرب الخمر نه به شرب تعلق گرفته، ولی شأنیت صحت و فساد اینجا معنا نداره، بس صحت و فساد ملکه بعدا من در جایی که شأنیتش باشه، نه اگر تعلق گرفت به عقدی، اگر چنانچه اون عقد در حالت عادی با وجود شرایط موجب برای ترتب اثر باشد میشود صحیح، اگر با یک خللی و یک نقصی مواجه شده باشد، اون عقد دارای اثر نخواهد بود. نبود اثر یعنی فساد، صحت فساد. چنانچه تمامیت اجزا و شرایط در عقدی باشد، دارای اثر خواهد بود و این میشود صحیح، میشود صحت. اگر یکی از اون شرایط با نقصان مواجه بشه، میشه فساد. پس من دو تا نکته تو صحت و فساد گفتم. یکی صحت و فساد رابطه ملکه و عدم دارن، فیما یمکن شأنه، همه جا قرار نیست. شما اگه یک نهی دیدید میگه نه دل بر فساده، نه لا تشرب الخم نهی به تعلق گرفته به شرب خم. شرب خم موضوعی برای وصف به فساد نیست. شرب خم فاسد است، نه. شرب خم اینجا حکم تکلیفی داره. بعد مستحضر هم هستید، مسئله صحت و فساد دیگه حکم وضعی هستن و اینجا معامله فاسد است، یعنی اثر ملکیت بر این عقد بار نمی شود. پس بی گفته شد، فاسد هم گفته شد. از مهمترین کلید واژه های این ماده 366 مسئله ماله. نگاه کنید، کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند. سوال، تعریف مال چیه؟ اینجا مستحضرید اگه کسی یک گالون شراب رو جابجا کرد، اگر کسی یک گالون شراب رو جابجا کرد، این قانون مدنی بر او جاری می شود، یعنی واجب است. اگر باز شأنیت، به عبارت دیگر شأنیت مال شدن رو داشته باشه، که باید من و شما مال رو بدونیم چیه، که بعد اگه بدونیم تعریف مال چیه، بعد ببینیم اون تعریف حتی مثلا به این برندها هم قابل تطبیق هست یا نه. مثلا ماست فلانجا یه برنده، این کی مالیت داره؟ و چنانچه مثلا یک 5 کیلوگرم گوشت، یه وقتی یک بنده خدای از من پرسید که ما فلانجا رفتیم برای ما گوشت استیک شده خوک آوردن، این حکمش چیه؟ ما خوردیم. گفتم خب قبل از خوردن تو بایستی چکر پیگیر حکم باشی، نه که بعد از مصرف. حالا تو این فضا دقت بفرمایید، مال چیه که این قانون، این ماده قانونی داره میگه چنانچه مالی رد و بدل شد موظف به استرداد و رد هستیم. شاید بهترین، مجزترین و کوتاهترین تعریفی که برای مال بشه ارائه کنیم، هر آنچه که دارای منفعت محلله عند شرع و مقصوده عند العقلا باشه. و جالب این که این واوش هم واو معیت، یعنی باید با هم باشه، یکیش باشه درد نمیخوره. آنچه که دارای منفعت محلله عند شرع و مقصوده عند العقلا باشد، این میشه مال، میشه ارزش دار. لذا ما گاهی وقتا مواجه میشیم که مثلا در بعضی از کشورها خب مستحضر هستید، حشرات رو زنده زنده قشنگ مصرف میکنن، یا حالا طبخ میکنن، نیشو جان گربه رو. خب بله، منفعت مقصوده عند العقلا اون قوم رو داره، ولی محلله عند شرع نیست. خب پس اگر بیع فاسد مالی قبض شد، این معنی قبض چیه؟ حتما باید به دست ما داده بشه. یعنی اگه من توی بیمارستانم این آقا کالا رو به دست فرزند ما داده، چون پس به دست ما نداده، این قبض نیست. من یه چیزی رو میخوام با شما درمیون بذارم که به نظرم این موضوع خوبی برای تحقیق و پژوهش شما، بعد دیگه علیکم به تحقیق دیگه باقی مواردش. شما بعضی از آقایین و فقها میفهمن اگر یه مبلغ یارانه‌ای مثلا در حساب بانکی شما واریز شد، تا برداشت نکنید قبض صورت نگرفته، لذا بهش خمس تعلق نمیگیره. مثلا یه میلیون تومان ریختن تو کارت شما، فردا سال خمسی شما، شما این یارانه رو چون برداشت، نه که به خاطر یارانه تعلق نگیره، نه، به خاطر اینکه تو کارت شما و شما هم برداشت نکردید، این قبض صورت نگرفته، لذا متعلق خمس نیست. این چه جوری قبض رو معنا می‌کنن؟ و حالا که تو نگاه ابتدایی بدعی اینی که با قبض تحت تسلط شما قرار بگیره، تحت استیلاء شما باشه، عرض بگه آقا این دیگه برای شماست، در دست شماست. میگن البلد فی ید الامیر، امیرم دستش قبض شده، ولی البلد فی ید الامیر، یعنی فی تحت سیطرتی و تسلطی و سلطته. حالا مالی را قبض کنه، نه لزوما آقا موتورسیکلت مثلا دیجیکالا اومده به دست شما، نه، شما تو خونه نیستی، به خونه تحویل داده و بعد فهمیدید بیع فاسده، باید برگردونید. هرگاه کسی به بیع فاسد، اگه من یه جایی رد شدم سوال داشتید بپرسید، بیع رو گفتیم، مستری و اسم مستری و عقد و ایقاع به معنای عام مال رو گفتیم، فاسد رو گفتیم، قبض رو هم یه اشاره کردیم. میگم جای تحقیق، آره برای همین گفتم جای تحقیق. ما چی گفتیم؟ ما میگیم ظاهر امینه که شما تو محل کارتون تشریف دارید، کالا رو صبح ساعت 6 نیم سطح اینترنتی کردید، الان که منزل نیستید تحویل شما دادن، خب معامله فاسده، به هر دلیلی معامله فاسده. اینجا این معنا جا به دستم نرسیده، قبض نکردن. نه، این قبض قبض یدی نیست، فیزیکی نیست، همین که تحت تسلط حضرت عالی باشه و به تعبیر من با اذن شما باید از خانه خارج بشود و خارج نشود. حالا من یه معنی متعارف متفاهم عرفی داشتم. ظاهرا این خانش قانونیش باشه که اگه شما پولم براتون پول بریزن تو حسابتون، شما قبض کردید. لذا یه نکته من به شما بگم، گاهی وقتا متهم میکنن شما رو به پولشویی، چون پول تو حساب شما اومده دیگه، نمیگن به دست شما نیومده. ما یک موردی داشتیم در شکایت های قانونی، یه آقایی پولی رو از یک شرکتی گرفته، باید تقسیم میکرده بین افرادی که اون شرکت گفته این پول رو باید بهشون بدید. این رفته اول پولا رفته تو حساب خودش، از حساب خودش تقسیم کرده، یه پرونده اقتصادی براش. آقایی که تو چرا این پول رو به حساب خودت ریختی؟ از حساب خودت تو موظف بودی مثلا از هم مبدأ بانک چک داریم به تو دیگه، همونجا مثلا از خودم دارم کارت هدیه 10 تا کارت هدیه تهیه می‌کنی، تو چرا پول ریختی تو حساب خودت؟ از پول حساب خودت داری کارت به کارت مثلا می‌کنی، بخوام اینو قبض حساب می‌کنن دیگه. چون می‌دونی دیگه اینجا مثلا تو بحث پولشویی مبدأ و مخرج باید مشخص از کجا به کجا. تو اینجا یک واسطه زدی، پول از تو حساب خودت از حساب خودت اینجا گم میشه بود دیگه. حالا ما نمیخوام توجیهش کنیم چی؟ نه ها فهمید شما بیم مثلا سودی نخیر متهم اصلا ببخشید هزار تا روی اینام بذاره پرداخت کنه برای اینام، متهم شده که چرا پول. ما همین به این نکته شاهد آورم برای که قبض تو حساب احسن. بله، حالا ما مبالغ 10 تا 20 تا صحبت نمی کنیم، بس سر چند صد میلیون تومان بوده. خب به صاحبش رد نماید، باز مستحضر هستید اینجا که صاحب آورده، نکته شاید دقیقی باشه، نگفته به مالک، چون لزومن شما اگه به وکیل مالک یا به ولی مالک یا اون کسی که معزون از طرف مالک هست برگردانید کافیست. یعنی صاحب لزومن به معنی مالک نیستش دیگه، صحب همراه، این اون کسی که باش تعامل که داره، میخواد وکیل باشه میخواد ولی باشه. خب رد نمایت در مکاسب فکر کنم شما خوندید که مسئله رد به چه معناست. دو تا معنا برای رد گفتن، یکی این که اقواز کنه، یعنی کالا رو برداره سوار ماشینش کنه به تعبیر من، یا اسنپ بگیره ببره در خونه مالک بگه آقا این کالایی که ما دیشب با شما معامله کردیم تقدیم شما، این اقواز. یکم نه، صرف تخلیه، یعنی تماس بگیره کالای شما در حبس من نیست، هر وقت اراده کردی تشریف بیاری تقدیمتون میکنه. یعنی مراد از رد صرف و تخلیه هست، یعنی بنده هیچ مانعی برای دستیابی حضرت عالی به مالتون نیستم، هر وقت در هر شرایطی ساعت بین شما تشریف برید درستی تقدیمتون کنیم. رد نمایل هم باید مشخص بشه به قول شما، این تحلیل قانونیش چیه، یعنی کارکرد قانونیش رو اینه که باید کالا رو بلند کنید این تحلیل بدید. حالا یه بحثی رو آقایین دارن، شاید شما با خودتون میگید چه فرقی میکنه. فرق اینه که اگر واجب اقباض است، هزینه های مقدماتی اقباض هم از باب مقدمه یک شی بر شما لازم است، اما اگه نه شما لازم نیستش. یه وقت هست اون آقای صاحب مال یا مالک میگه که بیار اینجا، مثلا ما تو کوچه بغلی معامله کردیم، حالا میگه بفرست قم. بله این ما با تفاوت، چون مطالبه اوش رو باید پرداخت کنه. ولی اگه فرض کنیم ما تو شیراز معامله کردیم، الان فهمیدیم درست روز معامله فاسده، خب این برامر این که اقباض واجب باشه، هزینه های مقدماتی هم چون تمام نمیشه از واجب به الا به این که این مقدمات رو شما عهده دار بشه. خب اینم دو تا معنا بر رد که این دیگه به قول بزرگوار خانش قانونیش باید پیگیری کنید، تحقیق کنید که چیه، من تو ذهنم نیست. ولی شاید بتوانیم بگوییم که نگه داشتن مال هر لحظه اون آثار قانونی خودش رو هی یک ریز به یک ریز هی داره متوجه تو میکنه، که اون میتونه شکایت کنه که مال در دست تو هست، تو نمیتونی بگی من بهش مثلا زنگ زدم پیامک زدم بیا بگیر. حالا این رو باید نگاه کنی. مالک باشه فقط باید به دست شما برسونم دیگه، به وکیلتون نمیتونم، به ولی شما نمیتونم. مالک بچه‌ای هستن تو خونه، ببین، یعنی میخوام بگم یه عنایتی که تو این بحث داره اینه که اگه میآورد به مالک، شما وکیل در فروش ماشین آقای فلانی هستید، معامله بین من و شما فاسده، من باید ماشین رو به او مالکه برسونم؟ نه، من با شما که معامله کردم کافیه. تعبیر به صاحب همراه در عقد بیعه، صاحب یعنی همون همنشین شما در بحث بیعه، با چه معامله کرد؟ با همون برگردون دست دستو میشناسه، یعنی همین. لزوما طرف مقابل شما شاید ولی باشه، شاید وکیل باشه، مثلا موکل توی کشور دیگه داره زندگی میکنه، نه من باید برسم به مالش. حالا همینجا هم یادگاری از من داشته باشید، چون شما پرسیدید بحث مال رو بالا گفتیم و بحث صاحب مال، رابطه بین ملک و مال هم خوب اونجا یک گوشه ذهن شما باشه که از نسب اربع برای فهم ملک و مال این نکته خوبیه که یه وقت ما میگیم ملکی، معمولا ذهن من و شما میره به سمت این که من خونه زمین، ولی اگه مراد از ملکی ملکی در کنار مفهوم مال باشه، لزوما هر ملکی آیا مال هست یا نه؟ نه، ملکی اگه منظور زمین و خانه است، آقا ملکش فروخ، یعنی خونه و زمینش فروخ، حالا مالم هست. اما ملکی بنا آنچه که ما یملک هست، آنچه که ملک اوست، اگه این باشه، آقای میفهمن نه لزومن، خیلی چیزا هستش که ملک شما هست ولی مالیت نداره، مثل یک دانه گندم الان ملک شماست ولی مالیت نداره، چون قیمتی نداره، ارزش نداره، شما برای ارزش گذاری کنید. از این طرف آیا هر مالی هم ملک شماست؟ یا هر مالی هم ملک است؟ آیا هر مالی هم ملک است؟ آقایی میفهمن ظاهرا نه. چرا؟ چون اینقدر اموالی هست در مالیت دارم ولی فعلا یا به ملک کسی نیست یا به ملک کسی در نمی آید، چون ملک الله هست یا ملک الله مثلا ارزم بزرگ شما پیغمبر است فعلاخ، یا ما باید بریم تهجیر کنیم، بریم احیا کنید تا مالک بشه. خب واژه بعدی چیه؟ بله احسنت، بله. مشترک شم که دیگه مثل این ماجیک، هم فرض به مال من اگه باشه، هم ملک من، هم مال 5000 تومان 10000 تومان قیمت شد. رد رو هم گفتیم. اگر تلف یا ناقص شد، خب تلف مستحضر هستید دیگه، تلف گاهی به معدوم شدن عین است، آتش گرفت خاکستر شد تلف، گاهی عین هست اما دیگه هیچ فایده ای نداره، گوشی موبایل سالمه ولی آب خورد دیگه هیچی اصلا روشن نمیشه. حالا این که با صفحه LCD چقدر قیمت داره، اینا فرض کنید دیگه ارزشی نداشته باشه، باز خود این تلف گاهی اختیاریست گاهی غیر اختیاریست، گاهی سماویست گاهی با قصد است گاهی بی قصد است. این ماده قانونی تلف رو مطلق میاره، یعنی ولو شما گوسفند رو گرفتی بردی تو خونه، حالا گوسفند خیار حیوان داره ولی خیار حیوان از شونات عقد صحیحه، بیع صحیحه، وقتی فاسد شد شما باید گوسفند تو اول لحظه برگردانی. اینجا مسئله تلف، اتلاف، با قصد، بی قصد، سمایی، غیر صحیح، هیچ فرقی نمیکنه، تلف شد یعنی این از بین رفت، یا اگر این هست هیچ منفعت دیگه نداره که منجر میشه به این که چون منفعت ندارد بفرمایید دیگه مالیات نداره، چون گفتیم مالیت اینه آنچه که منفعت داشته باشه، محلله مقصوده، یا ناقص شود. جالبه، من این نکته رو میخوام به شما بگم که ما این نقصان رو باید اعم از نقص و عیب معنا کنیم. باز دارم وارد چی میشم بزرگوار؟ چون فرصت کمه دارم وارد تحلیلی انتقادی میشم، چون میخوام بعد از این بحث تحلیلی با این توجه به زمانی که دارم وارد استناددهی این ماده قانونی بشم، شاید نرسیم به اون بحث انتقادش، همینجا دیگه لابلای عرایضم بیان میکنم. بحث ناقص شود رو، چرا کلمه ناقص یا ناقص رو باید مفهومی عام بگیم که شامل عیب هم بشود، یا اگر شامل عیب نشود این ماده قانونی ناقص است. شاید شما بزرگوارا بگید آقا تو مکاسب منم شیخ اعظم در جلد پنجم در بحث القول فی ماهیت العیب فرموده است، نقل کرده است از کتب اهل لغت که العیب هو نقص، تصریحا العیب هو نقص. پس اینم اگه گفتن نقص منظور عیبه، لیکن ظاهرا بین نقص و عیب تفاوت است. چه تفاوتیه؟ اگر 10 کیلوگرم برنج خریدیم 2 کیلوگرمشو مصرف کردیم 8 کیلوگرم میشه ناقص شده، معیب نشده، ناقص. ولی اگر فرض بفرمایید ماشینو گرفتیم شاسیشو زدیم، این معیبه، عیبه دیگه، نقص نیست، ماشین سر جاشه. نقص اگه به معنی اعم بگیریم شاید شامل عیب بشه، چون دارم براتون دو تا مفهومه. مثلا نکنید شما یه خونه 12 متری دارید، خوب دقت بفرمایید 12 متری دارید، اگه فرش شما 8 متر باشه میگن این فرش ناقص است برای این خونه 12 متری، تعبیر نقص، نمیگن معیبه، معیوب نمیگن، آفرین، چون 20 میلیون قیمت فرشه. اما اگه همین فرش چه 20 میلیون باشه، چه 2 میلیون باشه، چه 100 میلیون، کنارش آتیش بگیره، میگن این معیبه. ولی 12 متر شما کل خونه رو داره فرا میگیره، ولی این سوخته بغلش بیت خورده یا مثلا، پس این نقصان رو بایستی باز ما اهم نکنیم. خب ضامن عین و منافع آن خانه، نه بحث تحلیلی دیگه، یعنی تحلیل، یعنی میخوام بگم ما باید برداشتی، چون میدونیم قوانین و مواد قانونی دیگه چون نوشته شده به ظهورش، یعنی میگن قانون چی میگه، ما میگیم تلف ظهورش اینه، تلف یعنی از بین، نگفته اتلاف که درش قصد لحاظ بشه، نه تلف یعنی از بین رفت دیگه، از بین رفت من ایه معخذه. بله بله بله، در بیع فاسد، در بیع فاسد شما ضامن. بله، چون قبضش قبض مشروع شارع نبوده، مقبول شارع نبوده. یه بحثی رو مرحوم شیخ تو مکاسب مطرح میکنه، اگر دقت کنید شیرینه براتون و قشنگه، البته خب نظر علامه در تذکره است، شاید الان متغییر کرده باشه. میگن اگر یه آقایی 100,000 تومان از شما میخواد، 100,000 تومان هم مال خود باباه است، زنگ میزنه به شما میگه آقای بزرگوار این 100 تومانی که من از شما طلب دارم بده به بچه‌م بیار، شما میتونی اون 100 تومان بدی به بچه و به مهدی که داری به بچه، عرضم به حضور شما معامله درست. حالا به جای 100,000 تومان میگم من این مثال موبایل، موبایل بهتره، یه موبایلی است مال خود منه، خوب دقت کن، چون عمدن تغییر دادم خاطر یه اشکالی که خود من علامه در تذکرم مطرح میکنه، چون میگه 100 تومن کلی فزنمه، کلی فزنمه تشخص نداره، تشخصش به قرض صحیحه، قرض سبی صحیح نیست، 100 تومن یه گوشی موبایل، یه گوشی موبایل 10 میلیون تومانی مال خود مالکه، یه فرق فقی قشنگیه، مال منه، به شما زنگ میزنم میگم بده به بچه من، چون گوشی موبایل عین مشخص صرف الخارج هستش، شما چنانچه به فرزندتون تحویل بدید میفهمن ابراء ذمه برای شما حاصل شده، گوشی موبایل دست بچه سالم رسون به بابا، رسون نرسون شما هیچ تکلیف ندارید. اگه گوشی موبایل مال بچه هست، دست شما هست، من نمیتونم به شما زنگ بزنم که شما این گوشی رو بدین به بچه، باید دست نیادن یا به من برسونید یا من بیام از شما بگیرم. چرا میگن؟ چون مال این فرزند بایستی به قبض صحیح خود فرزنده، اذن پدر نافذ نیست. چرا اینجا رو گفتم؟ میخوام بگم بحث طلب، اگه طلب شد شما ضامنید، آقا من که دیگه رد کردم باباش زنگ زدن باشه، نیاز به قبض صحیح داره. خب بعد میگن تفاوتش چیه؟ میگن اگه من بگم گوشی خودم رو بده به بچه، مثل این است که به شما زنگ میزنم میگم آقا گوشی موبایل ما رو بنداز تو چاه، چیکار نده، ولی من پدرم میگم گوشی بچه‌مو بنداز تو چاه، مال دیگری رو بنداز، نه شما نباید حرف کنید. دادن به بچه مثل انداختن تو چاه، فرض سبیه 6 ساله که احتمال داره کالا رد است. این نکته که از تالی گفتیم تو این فضا وارثون تلف، تلف اطراف. خب ضمانت هم دیگه مستحضر هستید که، یعنی العهده و مسئولیت و تعهد به گردن اون کسیست که این خسارت رو متوجه این کالا کرده، حالا عرض کردم چه تلف باشه چه اتلاف باشه، ضامن این است و منافع دیگه. باز اون مواد دیگه باید ملاحظه بشه، که اینجا هم دیگه یکی از مباحث خیلی پرشور این مباحث زمانی که وقتی مطرح میشه، مسئله مثلی و قیمیه، که کالایی که تلف شده عینش اگر مثلی است باید مثلش داده بشه، اگر مثلی نیست قیمی باید داده بشه. باز تعریف مثلی و قیمی چیه؟ معرفه آراه. شاید من بدونم برای که یه مقداری بحثمون باز علمی تر بشه، حداقل چون من دغدغم تو این بحث اینه که پنجره‌های باز بشه که دیگه آقا اینا رو ببینید، باید اینا توجه بکنیم و خروجیش تا اینجا اینه دیگه. حالا خواستید بیشتر تحقیق کنید، شاید یکی از بهترین تعریفایی که برای مثلی و قیمی آوردن اینه که اگر چنانچه قیمت کالا به نسبت به تک تک اجزاء کالا علی‌السویه تقسیم شود، می‌شود مثلی و الا قیمی. مثال 100 کیلوگرم گندم دارید، 100 کیلوگرم قیمتش 200,000 تومان، 2 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، هر چقدر شما قیمت گندم رو بودش بگیم 20 میلیون تومان، این 20 میلیون تومان نسبت به تک تک اجزای این گندم شما 20 گرم 20 گرم کنی قیمتش تقسیم میشه، این میشه مثلی. اما اگه نه موتورسیکلته، خب موتورسیکلت زینش، لاستیکش، زنجیرش، دستش، بوغش، چراغش، قیمت 30 میلیون تومانی موتور علی‌السویه تقسیم بر تک تک اجزا نمیشه. باکش قیمت داره، صندلیش قیمت داره، شبیهش گوسفنده. شما گوسفند اگه الان 5 میلیون تومان قیمت چه، 5 تومان تقسیم بکنید بر تک تک اجزا، علی‌السویه نیستش دیگه. کله پاچه‌اش قیمته، جگرش قیمته، رانش قیمته، دستش قیمته و و و الی آخر. خب یه نکته میخوام داخل پرانتز بگم، باز گوشه ذهنتون باشه. بعضی از قیمی ها هستن که با یه تصرف میشه مثلی. چطور؟ موتورسیکلت مارک الف ساخت سال 1401 نو از کارخانه آوردن، این نسبت به شخص موتورسیکلت با این تعریف قیمیه، اما به نسبت به نوع موتورسیکلت این کارخانه با این مدل با این برند میشه مثلی. چون شما مثلی موتورسیکلت رو میتونی همین الان صفر دیگه، ولی دست دوم باشه دیگه واقعا قیمیه دیگه، شک نکنید، چون دیگه مثلش پیدا نخواهد شد. ولی به نسبت به جنس، چون اون میبینید هزار تا کار کرده ولی دست آدم تمیزی بوده، موتور تمیز بگردشه، اینم هزار تا کار کرده ولی وقتی نگاهش می‌کنیم می‌بینیم مثلا خیلی خسته شده. خب این اجمالی بود از مفردات. من خواهشم اینه اگر به یه قانون و ماده قانونی برخورد می‌کنیم، بعد بتونید تک تک مفردات این قانون رو خب تو گام اول هم توصیف کنید و هم تحلیل کنید. حالا یه جایی هم نکته دوم و گام دوم تو این ماده قانونی بزرگ یه باران اینه که اینو بگم بعد صحبت شما رو بفهم. نه خب چیز نداره دیگه، این به اون ذات کالا میخوره مثل خونه، منافع به اون، حالا نکته من چون یاد داشتم کردم میگم احسنت، منافع هم به اون کارکردها و فواید اون این تعلق میگیره که اینجا باز استظهار من و شماست. یعنی ما باید رو دوش این قانون بگذاریم که منافع دو گونه داریم، منافع مستوفات داریم، منافع غیر مستوفات. گاوی که من گرفتم توی 5 روز از شیرش هم استفاده کردیم میشه منافع مستوفات، عبدی که ما گرفتیم توی 3 روز از منافعش استفاده نکردیم، نه آشپزی کرده، نه خیاطی کرده، نه باغ برای ما بیل زده، هیچی، میشه منافع غیر مستوفات. آیا ضامن هم منافع مستوفات است هم منافع غیر مستوفات؟ انشاءالله در مکاسب خواهید خواهید منو مایشه خزم محکم و مستدر وسیله میدوید که هم ضامن منافع مستوفات است هم غیر مستوفات. خب این مفردات بود. تو این ماده قانون 366 دو تا حکم کار بوده، اینش جانب بفهمید. تو این قانون دو تا حکم کار رفته، یک حکم میخونم نقطه که گذاشتم، یعنی یک حکم، یعنی یک قانون. هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش رد نماید. این باید آن را به صاحبش رد نماید میشه یک حکم، میشه یک قانون، که بزرگواران مستحضر هستید، هم بحث قانون است و هم اینکه واقعا یک حکم شرعی است. این باید وجوب است، وجوب تکلیفی است، وجوب تکلیفی است. و یه نکته ای که هست اینه که من و شما باید بحث کنیم که آیا وجوب فوری است یا وجوب فوری نیست. من باز میخوام داخل پرانتز یه یادگاری به شما بدم، البته عرض کنم به عنوان یک دوست به شما بزرگواران عرض کنم، اگر قراره توی یک علمی موفق باشید، اگر از من بپرسید یکی از عوامل فاصله گرفتن از تسلط بر یک علم چیه، اینه که مبادی تصوری و تصدیقی اون علم را یا نگفتن برای ما، یا شکسته فرا گرفتیم، یا مسلط نیستیم. مبادی تصوری و تصدیقی. الان من بحث وجوه فوری که میگم، شما جانمایش تو اصول فقه بتونید تو مباحث مثلا مقدماتی علم اصول ببینید کجا قرار میگیره. مثلا واجب فوری توی کدومی که از تقسیمات واجب قرار میگیره؟ بحث بسیار مهمه. ما واجب دو نوع داریم، موقت و غیر موقت. موقتش میشه مزیق و موسط، غیر موقتش میشه فوری و غیر فوری. این جانماییشون واجب تقسیماتی داشت: نفسی، غیری، عینی، تعینی، تخییری، کفایی و و و. یه تقسیم بندیش موقت و غیر موقت. موقت خودش به دو قسم موسط و مزیق که دیگه بلد دیگه من مثالش نمیزنم. غیر موقتش که یعنی محدود به یک زمان نیست، زمان خاص از جانب شارع نیست، میشه غیر موقت. حالا یک بحث اینجا هست مطرح میکنم، میگن همه واجبات فعلا، فعل هم خارج از زمان نیست، پس همه فعل ها زمان دارن. چرا شما میگید موقت و غیر موقت؟ چی جواب میدید؟ جوابش اینه که اگه ما میگیم غیر موقت، نه اینکه خارج از زمان است، بلکه منظوری که زمان محدود شرعی براش لحاظ نشده، بلکه همه افعال داخل در زمان هست. از کجا؟ اشکالمو بگم یا تقسیم بندی رو بگم؟ مستشکل میگوید تو گفتی واجب دو قسم است، موقت و غیر موقت. موقت دو قسم است، موسع و مزیق. غیر موقت دو قسم است، فوری و غیر فوری. مستشکل میگوید که واجب غیر موقت یعنی غیر زماندار، و حالا اینکه هر واجبی فعل است، هر فعلی بر اساس فلسفه یکی از مقدماتش زمانه. شما فعل در خارج زمان که نداری که، هر فعلی زمان بره، حالا یا دفعی یا تدریجی. پس همه افعال زمان دارن، پس همه واجبات موقتن، پس چرا تقسیم کردی به موقت و غیر موقت؟ جواب چیه؟ واجب موقت و غیر موقت بر اساس توقیت شرعی است. این که شارع به شما گفته نماز صبح باید این تایم مثلا 5 دقیقه به 5 بکنید تا مثلا 6 و ربع، من دارم تایم میکنم تو 6 و 20 دقیقه بکنی از خارج وقت خوندی، برخلاف جواب سلام نگفته باید 6 بعد از ظهر جواب سلام بدی تا 6 و 2 دقیقه، نه، هر لحظه جواب سلام واجب است فوراً، توبه واجب است فوراً، آوایس می شب جمعه نخیر واجب، همونجا گناهکاری همونجا باید استغفار. خب اینجا ارتباطش چیه؟ وجوب رد وجوب فوری است یا نه، و مد دلیل علی وجوب فوری؟ چون دیگه جای اشاره نکردم اینکه حضرت عالی فهمیدید بحث انتقادی ظاهراً باید یک کلمه فوری توی ماده قانون باشه، یعنی تو اول زمان امکان. واجب فوری، فوری یعنی تو اول زمان امکان. یه وقت واقعا من امکان ندارم، آقا تو داری معصیت میکنی، بابا به خدا قسم من ماشینم دارم روشن میکنم برم سمت کنه کالا رو بردارم برم، 3 ساعت طول میشه، این 3 ساعت برای من معصیت ثبت نمیکنه چون امکان نداشته، ولی اول زمان امکان با تحویل داده بشه، ولی اشاره نمیکنه. حالا اشاره نمیکنه به خاطر اینه که اصل در واجبات رو فوریت گرفتن در غیر موقت ها، که ظاهرا چنین چیزی ثابت نشود. اگر در ذهن شریفتون در مقاصد باشه، مرحوم شیخ اعظم بحث مفصلی رو مطرح میکنه که آیا خیارها اعمالش فوریست یا فوری نیست، که در اصول هم شما خوندید که اصل در وجوب فوریست یا فوری نیست، به دو تا دلیل تمسک کردن یا تو باشه که آیا فوریت در واجب، یکی سابق و الی مغفرت من رب بکن، یکی و سابق الخیرات، که صیغه امر، صیغه امر رو در وجوب داره، پس سبقت گرفتن واجبه، پس اول زمانه، که جواب میدن رد شدن. خب پس یک کفت تا اینجاست، باید رد نماید جانا. آره دیگه، بله، ولی خب میگه مد دلیل الان، اگه واجبه فوراً چرا نگفته اینجا؟ این میشه انتقادی که ظاهراً باید واجب فوری باشه، ظاهراً باید واجب فوری باشه. حالا این نکته من بگم از مکاسب که من اون شیخ ازم میفهمد چنانچه در بحث قصد، آه شک نکنید، در بحث قصد جزء مسلمات است که غاصب باید مال مغصوب رو فوراً به مالکش رد نماید، این یجب فوراً، این تو مکاسب به اصطلاح تصریح میکنه. حالا اینجا تو به فاسد، تو عقد فاسد، تو ایقاع فاسد هم واجب فوری است. اگر فوری چرا اینجا اشاره نکرده؟ توجیه بخوایم بکنیم بگیم آقا چون واجبه باید آورده، هم میشه بر فوریت که گفتیم، خب دو تا دلیل آوردن بر فوریت، از رد بر این ادله است. اگر فوریت هست و نگفته دلیل بر فوریت چیه، اینا باید بررسی بشه. که آفرین، یا هیلولت و مانع شدن بین دستیابی مالک و مالش، مال شما، دومین حکم چیه؟ اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. پس خواهشم اینه قسم اول حکمون تکلیفی، قسم دوم حکمون وضعیه. باید رد نماید میشه حکم تکلیفی بزرگی باران، ضامن است میشه حکم وضعی. و اینجا باید من اینکه به شما میگم باید مبادی تصوری و تصدیقی بحث داشته باشیم علیکم به این است که فرق بین حکم تکلیفی و حکم وضعی چیه، اصلا تعریف حکم چیه، فرق بین حکم تکلیفی و وضعی چیه، ضابط در تعیین حکم وضعی چیست الاخر. خب من خیلی فرصت ندارم، چند دقیقه میخوام با شما بزرگواران یه بحث مفصلی که باید ساعتها بشیم مستند این ماده قانون چیه، اصطلاح میشن استناددهی این دو حکم، دو حکم تکلیفی و وضعی، صدر تکلیفی و ذیل وضعی. شاید در مکاسب مرحوم شیخ اعظم وقتی بخواد این بحث رو مطرح کنه میبره ذیل قاعده ما یزن من به سیه یزن من به فاصله که و ما لا یزن من به سیه لا یزن من به فاصله که بعضی ها ما یزمان میکنن، ظاهرا ما لا یزن من درسته چون بحث تضمین است، آنچه که در عقد صحیح تضمین داده شده در فاصلش هم تضمین داده شده و ما لا یزن من به سیه لا یزن من به فاصله که فکر میکنم چند ده صفحه مرحوم شیخ اعظم به این قاعده در مکاسب اختصاص میدهند، ترجمهشو گفتم. هر حالا من با یک طرفش کار دارم با من همراه بشین چون وقت کمه. آنچه که در عقد صحیح تضمین داده شده در عقد فاصل هم تضمین داده شده. یعنی چی؟ میگن آقا ما اومدیم با شما بیع کنیم دیگه، می‌خواستیم گوشی موبایل رو داد و ستد کنیم، بیع و شراء کنیم. خب من گوشی رو به عنوان فروشنده به شما دادم، شما 5 میلیون تومان به من دادید. ابتدا به ساکن بایع و مشتری در چه امری به هم تضمین دادن بفرمایید؟ در چه امری به هم تضمین دادن؟ در این که این موبایل در ازای اون 5 میلیون تومان، ثمن در ازای مثمن. اصطلاحا بهش میگن عوض و معوض مسما، یعنی اون چیزی که قرارداد بستیم. چون عوض و معوض در اقدامی که من و شما انجام دادیم گاهی این زمان به زمان، اینم نگفتم تو بحث مفردات جالب توجه که زمان گاهی زمان جعلیست که بهش میگن مسما، گاهی هم زمان حقیقیست که میشه همون قیمی و مثلی. این مهمه ها، زمان گاهی جعلیست یعنی به قرارداد من و شماست که بهش میگن زمان مسما، همون چیزی که تصمیه داده شده. یه زمان حقیقیست که گندم به گندم، موتورسیکلت به پولش، گوسفند به پولش، به قیمتش. خب آقای شیخ اعظم وقتی قاعده ما یزن من رو مطرح میکنه میگه آقا شما مگه نمیگید در بیع صحیح طرفین ضامن مسما هستن، یعنی گوشی موبایل در ازای 5 میلیون تومان. الانم که فاسد شده این دوتا اقدام کردن بر این ضمانت که آقا بنده ضامن 5 تومانی هم که از شما گرفتم، شما هم ضامن اون گوشی موبایلی که از من تعویض گرفتید، باید به هم دیگه برگردانده بشه. حالا اومدیم اون تلف شد، گوشی موبایل تلف شد، این بحث دومش مطرح میشه که دیگه زمان اصلا زمانه، حال من زمان میگم دیگه به زبان ما زمانه، این زمان گوشی موبایل به 5 میلیون تومان تبدیل میشه به این که خب 5 تومان که هست، او آقای طرف مقابل یا باید اگر گوشی موبایل صفر سامسونگ گلکسی A73 که همین الان صفرش کارتونش رفت زیر اتوبوس، یکی دیگه مثل همون میخوام به نگاه به نسب نوعش مثلش هست، برو همون رو بخوای بیا برام آقا پولشو میدم. حالا اینم باز بحث مفصلی است که در کالاها ابتدا به ساکن بعد از این مثل میاد یا بعد از این مثل و قیمت میاد. بعضیا محکم وایسادن گفتن اگر بخوایم بر اساس آیات و ادله بریم جلو بعد از این مثل میاد، اگه مثل بود قیمت میاد، سوا میکنه مثلی ها و قیمی ها. خب چی میخوام بگم؟ اینجا میگن ما یزن من به صحیح یزن من به فاسده. خب شما در عقد صحیح ضامن بودید و عقد فاسدش هم زمان آور هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر مسماست مسما رو برگردین، اگر مسما نیست به مثل قیمت. آقای شیخ اعظم سوال مطرح میکنه ببخشید ما یزن من به صحیح یزن من به فاسده، من توی حالا اینا رو گفتن نداره ها، ولی دیگه گاهی برگی که تصحیح میکردن بعضی از مدارس میشه در حدیث ما یزن من به صحیح، اصلا حدیث نداریم ما، کما اینکه بعد از روایت آیه قرآن میگیرن بعض آیات رو روایت میگیرن، میگن ناس مسلطون علی امرهم، خدا متعال فرموده است که مردم مسلط بر اموالش. خب این خیلی مطالعه زیاد به شما کمک میکنه که یک احاطه داشته باشین به قواعدی که کار کردش در بحث ضمانته و تلف و اصلاح. خب آیا شیخ حسن سوال مطرح میکنه، یا مد دلیل علی هذه القاعده، دلیل ما یزمن چیه که ما در عقد صحیح اگه ضامن هستیم در عقد فاسد همون عقد هم باز ما ضامنیم؟ یعنی چی نیست دیگه پشت بگیم آول کن دیگه تلف شد دیگه نخیر. عرض کردم یا این باقی است که ضامن این هستید که ضامن مسلم میشود، یا نه تلف شده که ضامن مسلم من هست. آی شیخ از امتحان دو تا دلیل به این قاعده هست. پس من نگاه کنید سلسله بحث گم نکنید، ما داریم استناددهی این قانون رو میگیم که گفته آقا هرگاه عقد فاسدی صورت گرفت طرفین معامله بایستی کالا رو برگردانن. چرا؟ بر اساس این مایوزن من به صحیح و زن من به فاسد، من در عقد صحیح باید مسلمان رو به شما تحویل بدم، شما با ثمن رو من بدید دیگه. صحیحه. خب بعد من ثمن رو میگم، شما مسلمان میگم خدا حافظ شما، شما رو به خیر و ما رو به سلامت. حالا این فاسد شد، تو فاسد باید چه اتفاقی افته؟ باید همین دو تا برگردانده بشه دیگه، چون مالا مایوزن من به صحیح و زن من به فاسد اوتو اقدام به. آی شیخ حسن میگه مد الى هذه القاعده، میگه دو تا دلیل داریم، یکی قاعده اقدام، یکی روایتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل تسنن است با یه اختلاف کوچیک که میخوام عرض کنم. قاعده اقدام چیه؟ میگن من اقدم علا زمان شیء، یا من اقدم علا فعل، یا من اقدم علا مبادلت مال به مال. اقدام، قاعده اقدام در محل بحث ما تطبیقش اینه که تو پا در این معامله و معاوضه گذاشتی، اقدام کردی. این اقدام شما چیه؟ خواهش من دقت کنید، اقدام من اینه که این ماژیک رو به 10,000 تومان با شما داد و ستد کنم. خودت اقدام کردی، پس خودت پای کار اومدی. شبیه اون قضیه که میگفتیم اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، تو عاقل بودی، تو خودت با فهم با درایت، تو اینجا خودت اقدام کردی، اقدام تو منشأ اثر شد. که فقط من اقدم رو تو ذهنتون داشته باشید. دلیل دوم چیه؟ علل یده مؤخره حتی تعدی، یا تعدی ظاهرا با ضمیر در منابع شیعه است، بدون ضمیر در منابع غیرش. علل یده مؤخره حتی تعدی چی میگه؟ میگه آقا اگر شما کالایی رو به دستتون اومد، باز دست دست فیزیکی نیست، این ضمانتش، عهده اش، مسئولیتش به گردن شماست، تو به مالکش برگردونی. آقای شیخ اعظم ظاهرا در مکاسب قاعده اقدام قبول نمیکنه، میگن قاعده اقدام یک نقصی داره، نقصشو بهتون میگم گوشه ذهنتون باشه قشنگ. میگن آقا طرفین معامله اقدام بر زمان مسمی کردن، نه اقدام بر زمان حقیقی و واقعی و قیمی و مثلیش. لذا قاعده اقدام شاید در ناحیه مثبتش جواب بده که ما یزم من به صحیحه، خب بله، ولی یزم من به فاسدش اگه قرار باشه مستقیما بشه، ما که اقدام بر ما اقدام کردیم طرفین معامله بر 5 میلیون تومان در ازای گوشی موبایل، نه اقدام کرده باشیم به این که 5 میلیون تومان در ازای مثلا حالا مثل یا قیمت گوشی موبایل. لذا تمرکز آقای شیخ و البته آقای شیخ نه متأخرین هم روی همین حدیث علل یده ما اخذت حتی تو حدیث، که من اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم محضر شما بزرگواران عرض میکنم، برای این ماده قانون درس مدنی اگر اومدن مستندهایی رو ارائه کنن، یکی رو قاعده اقدام میشه سرمایه گذاری کرد، یک رو قاعده اقدام، دو قاعده علالیت، که باز قاعده علالیت هم با قاعده یت مستحضر دیگه، فهم میکن قاعده یت اماری بر ملکیته، قاعده علالیت دلیل بر زمانت. پس یکی قاعده اقدام رو شما میتونید روش کار کنید، یکی قاعده علالیت رو میتونید کار کنید، یکی قاعده اتلاف رو میتونید کار کنید، من اتلف مال غیره فهو له ضامن، یکی قاعده ما یزمن رو، و یکم احترام مال مسلم، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه، یا حرمت مال المسلم کدمه. این 5 تا رو شما تو بحث استنادی میتونید روش کار کنید. بله به نظر حقیر همه این 5 تا وقتی بررسی بشود، اون شاه فردی که میتونه مستند بزرگواران هم حکم تکلیفی باشه و هم حکم وضعی باشه، علی یده مؤاخذه تا تعدیس، که دیگه بحث در اینجا بسیار است. شاید بعضی قواعد فقهی مثل کتاب های بجنوردی که 7 جلد هست که من پیشنهاد میکنم که مباحثه کنید کتاب رو، اگر فرصت ندارید قواعد فقهی های ایروانی رو مباحثه کنید 2 جلدیش رو، و اگر باز فرصت ندارید خلاصش که 1 جلدی هست مباحثه کنید، به این قواعد فقهی اشاره شده. اگر سوالی دارید حقیقی در خدمت هم. ما معتقدیم قوانین ما یک احسی داریم در بحث حقوق، و اینم اینه که این قانون ظرفیت پذیرشه، یعنی حالا یه بحثی هست تو هرمونوتیکه، آیا این پذیرشه رو داره یا نه، میتونید استناد بدید به این قانون؟ قانون اگر شفاف باشه به قول ما، حالا ما یه بحثی رو باید با شما داشته باشیم که مسئله اطلاق از شؤون لفظی است که از معصوم صادر شده، یا اطلاق از شؤون لفظی که حتی از متکلم عاقل هم صادر شده، میتونیم این کلامش مطلق بود حجیت اطلاق روی بحث، کما اینکه بعضی بحث میکنن میتونیم به اطلاق متن کتاب آقای فلان تمسک کنیم، نمیدونم دقت کردین تو، یعنی یکی از موضوعات تحقیقی خوشگل اگر نگاه کرده باشین تو مکاتب، به نظرم کسی مقاله ننوشته باشه در رابطه که جا داره، اطلاق کلمات الفقها، مثلا شیخ خزن هی اطلاق کلمات الفقها، اطلاق آقا مگه کلمات الفقها اطلاق بردار اصلا، اطلاق از شمون لفظه، لفظ مصدر من الفمه، این کتابت که الان اینو میخوام بگم ظاهرا حقوقدان هم میپذیرن، علاوه بری که اینو نمیتونیم نگیم بزرگوار که ما قوانینون میره بعد از مثلا دستاندازهای مختلف میره تو شورای نگهبان، اونا خود 6 تا حقوقدان داره، 6 تا فقیه داره، یعنی بازبینی شده، نخه بازبینی شده و بعد به تایید رسیده، نخه اینطوری نیستش که فکر کنیم، ولی بالاخره به قول شما راست میگید، مثل فهم ها و فتعمل هایی که گاهی یک مصنف و مؤلف کتاب نوشته اصلا تو ذهنش هم نبوده، حالا مثال داریم ما نمیتونیم این ها منظور از صاحب، ولی خب تو صاحب ظاهرا این چیه، چرا نگفته مالک، میخوام بگم اگه حالا برفرض بحث باید رو بگیم که تو ذهنش نبوده باید فوری، اینجا چیکار کنیم؟ اینجا دیگه مرجع باید حکم قاضی باشه دیگه، قاضی که میتونه بر اساس قواعد و قوانین شرعی حکم کنه، چون مایل به طبع خودش هم که نیست، اون میخواد حکم الهی رو اجرا کنه، بر اساس این استناد این حکم رو میکنه، بر اساس قوانین دیگه و فهوای قوانین دیگه میتونه تتمه و تتمیم بیاره، یه بحث رو مرحوم ناینی تو اصول داده دیگه، متمم جعل که نتیجه الاطلاق و نتیجه تغییره، ولی قطعا نکته شما درستی که خب گاهی وقتا ما یه برداشته میگم مثلا تو ذهن بزرگوار داده 50 سال 60 سال پیش مثلا زمان منافع مصطفات غیر مصطفات هیچ نگفته، ولی میتونیم بگیم چی؟ گفته منافع آن مطلق است، اطلاقش یشمول هم مصطفات هم غیر مصطفات، و گاهی منافع غیر مصطفات هزینه بره، بابا شما 15 روز این رو هیچ استفاده نکردید، من تاکسیمو دزدیدید روزی 200 تا کار میکردم، زندگیمو جلو میبردم 500 تا کار میکردم، تو بردی گذاشتی توی حیات کند از من سرقت کردی، منافع غیر مستفادش در خدمت شما هست، یه صلوات بفرستی اللهم صل على محمد و آل محمد، آقا خوشحال شدیم که خدمت شما بودیم، برای منم دعا کنید، شادی روح حاجه های طباطبایی، یه صلوات بفرستی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.